حاج مرسا ز جان واژه ها خوردم به اوج منزلت رفتم.
ساعت 9 صبح با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما همراه هستیم که بهترین هستید. برای برهان تقدیمتون میکنم از رادیو معارف، انتقام و خونخواهی امام شهید موضوع این برنامه است.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امرو فهمید موشکو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی، سعادتی است که باز هم بتونیم طرح بحثی رو در خدمت شما داشته باشیم. خب می‌خوام به این مسئله بپردازیم، انتقام درخواست حتمی ملت ایران. گفتگو می‌کنم با استاد قمبری، این سیر بحث رو پیش خواهیم برد. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
شکر، بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و تحیات دارم و ایام حزن آل محمد رو هم به همه شما سروران محترم تعزیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. استاد، ما در این ایام وداع، تشییع و تدفین امام شهید به طور برجسته و حتی قبلترش، یعنی در این 4 ماه، حتی زمانی که مردم در مسئله وداع و تشییع نبودند، در میدانها، در خیابانها، در شعارها، در پلاکاردها، در پرچمهایی که در دست داشتند، برجسته موضوع انتقام رو پیگیر بودن، خونخواهی امام شهید و همه مظلومان این دو جنگ رو. بخوام از اینجا شروع کنیم، هم یه سیر تاریخی در مورد انتقام بگیم، همین که چطور این انتقام خواهی، این خونخواهی باید تبدیل به یک سیاست اجرایی به عنوان یک مانیفست، یک استراتژی بشه.
من تحت تدبیر و اشراف جناب عالی و سوالی که فرمودید عرایزم رو آغاز میکنم، اما معتقدم که اون چی که در یک سال اخیر و خاصه در از اسفند ماه سال گذشته و به طور اخص در این 10 روز گذشته، نه بر سرنوشت ایران که بر سرنوشت بشریت سایه افکن بوده، رو باز نه به عنوان یک مقطع تاریخی، به عنوان یک مبدأ مهم تاریخ در زندگی بشر معاصر مورد بررسی و تحلیل قرار بدم. حالا من از این عبور میکنم به تحت تدابیر جناب عالی.
خواهش میکنم اگر سلام میدونید اشاره بکنید، خیلی هم مهمه.
خب انتقام به خودی خودش موضوعیت نداره، انتقام پیامد یک رخداده، یه حادثه پیش میاد، یک مطلبی حادث میشه که جبران اون حالا اگر جانی باشه در قالب قصاص و در قالب انتقام تحقق پیدا میکنه، اگه مالی باشه در قالب پرداخت دیه و تاوان و جبران خسارت ها معین میشه و محقق میشه. اما در حیات بشر بعضی از خسارت ها و فجایع قابل جبران و قابل تاوان نیست. حالا ممکنه در مقام کیفر مجرم و ایجاد امنیت در حیات بشری و صیانت از حیثیت انسانی، تنبیه متجاوز، تنبیه قاتل به کیفر رسوندن او تبدیل بشه به مأموریت مقدس، اما این به معنای جبران و التیام اون فاجعه عظما و مصیبت کبرا نیست. شما مثلا در پیشینه بشر و در آیین اسلام وجود مبارک امیرالمؤمنین مورد سوء قصد واقع شد، قاتل او هم قصاص شد، اما این قصاص به معنای انتقام نبود. قصاص و انتقام دو مفهوم کاملا متفاوت و متمایزه. یا در وقعه تف فاجعه بزرگی اتفاق افتاد. شاید موضوع شهادت خود سید الشهدا فرع بز اون فاجعه کبرا و عظمای وقعه کربلا بود. برای چی؟ برای این که بنی امیه به عنوان نظام سلطه وقت کاروان حضرت سید الشهدا رو با برنامه‌ریزی دقیق به دشت قاضریه آورد، هدفدار اومد. چرا؟ چون بدایه بادیه بود، سرزمین بنبستی بود و هر کسی که به اون وارد میشد به عنوان یک بلیه و بلا که گریبانگیر او خواهد شد از یاد میشد. کربلا یه بخشش معنا و مفهومش برای این صدمه همین قضیه است. اینا هم حضرت سید و شهدا رو به عنوان بقیت و سلف احترت طاهره میشناختن و تشخیصشون هم درست بود. میدیدن تمام بازمانده و باقی مانده آیین توحید و آیین اسلام در همین کاروان خلاصه شده. این فهم درست بود. چرا آوردن هدایت کردن؟ مسیر تاریخ اینطور شد که کار رسید به کربلا. برای اینکه در کربلا با قتل حسین ابن علی سلام الله علیه و اهل بیت و اصحاب او جریان توحید دفن بشه. شما یه لحظه ملاحظه بفرمایید به این که واقعا نقشه جامعه بنی امیه عملیاتی میشد و هیچ کسی از وقعه تف جان سالم به در نمیبرد. خب سرنوشت تاریخ عوض میشد، زمین در اختیار شیطان قرار میگرفت، حجت خدا و حجج الهی از بین رفته بودن. معجزه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و شهدای شاخص وقعه تف یکیش این بود که جریان امامت حق رو از مهلکه کربلا بیرون آوردن. حضرت زین العابدین از دایره کربلا بیرون کشیدن از معجزات حضرت سید الشهدا است که ما معمولا به این نمیپردازیم.
امامت ادامه پیدا کنه.
بله، اصلا جریان حق احیا شد برای اینکه یک امام فدای امامت شد.
ابا عبدالله فدای امامت شد.
بله. یا مثلا حضرت علی اکبر شهید در کربلا که فرزند ارشد و وصی حضرت سید الشهدا نبود، که اولاد ارشد حضرت سید الشهدا خود وجود مبارک حضرت زین العابدینه، ولی او رو در تراز امام حسین به شهادت میرسونن. همون رفتاری رو نشون میدن که بعد شهادت سید الشهدا تکمیلش رو نشون دادن. چرا؟ چون فکر میکردن اون حجت بعد از حجته. خب اینها خدای متعال ارادش چیز دیگه تعلق گرفته بود. والله خیر الماکرین، مکرونایب نداشت. نظام برنامه ریز بنی امیه برای پدید آمدن کربلا نقشش درست بود، جامع بود، برنامه ریزش دقیق بود، بی نقص بود. مکر اونها مکر درستی بود، مثل مجلس دارالنده بود. اما خدا هم ماکره، خدا ماکره و خیر الماکرین هم هست. برون رفت از بحران رو او تولیت کرد. لذا وقتی که از کربلا خواستن بیان بیرون به حضرت زین العابدین پرسیدن، سوال کردن که آقا ما برای مزاج او قبور از دست دادگانمون نشانی میگذاریم، علامتی میگذاریم، برای قبر پدر شما چه علامتی و نشانی بگذاریم؟ ایشون فرمود پرچم سرخ بر قبر پدر من نصب کنید. خب این پرچم سرخ ابداع حضرت زین العابدین نبود، این در جاهلیت عرب همینطور بود. وقتی جنایت فجیع اتفاق می افتاد، اولیاء دم بناشون به رضایت دادن و به صلح و مصالحه نبود، در ماهای حرام حرمت حفظ می شد. اینو شما عرض بکنم، می گفتن ماهای حرام آتش بس برای جمع آوری امکانات و ورود به یه دور هشت ماهی جنگی، حرف باطلیه، حرف بیمعناییه. نه خیر، این چهار ماه رو عرب از قدیم برای خودش فرصت اصلاح قرار داده بود و
پیش از
پایبند بود. بله، بهش پایبندم بود. یعنی اگر کسی در آخر ماه شوال ساعت 11 و نیم شب 10 نفر از یک طایفه را به قتل میرسون، با ورود به اولین ساعت ذی‌قعده خانواده مقتولین از او پذیرایی میکردن. ما اینطور احترام داشت. اما اگر میخواستن کار آینه روشن داشته باشه و بدونن که این کار در ماه صلح به مصالحه نمی انجامه، می رفتن سردر منازلشون یه پرچم سرخ نصب می کردن. همه می فهمیدن که این کار توقف جنگ، آتش بس، احترام ماه. ماه تموم بشه به دنبال این خون اولیای او خواهند دوید. حالا یه وقتایی در حیات معمول بشر چه از قدیم چه از جدید سوال ماست. مثلا چیزی پدر کسی رو میکشه دیدید ما هم معمولا میگیم ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم. نه، ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا نکردیم. چرا؟ چون پدرکشته تکلیفش معلومه. بالاخره پدرکشته یا قصاص میکنه یا عفو میکنه یا بینابین دیه میگیره، تاوان میگیره، غرامت میگیره، قضیه فیصله پیدا میکنه.
مسئله ما پدرکشتگی نیست.
نخیر،
این تعبیر ببینید جالبه. پس چیه؟
مسئله ما امام کشتگیه.
حق شخصی
راهی
نیست.
که بله، یعنی راهی که از زین العابدین گذشته پیش روی ما
خیلی زیبا بود
که
حق شخصی نیست که طرف ازش بگذره.
نخیر، ببینید این منتقم بودن برای امام و ولی دیگه جنس قصاص و انتقام گرفتن شخص معمول و متداول افراد نیست، مغز عباداته. یعنی تبدیل میشه به یک فرض واجب الهی. شما در زیارت عاشورا می رو میخونید، خطاب به حضرت سید و شهدا، خب یک صحیفه و یک کتیبه غیبیه، متن فاخره است. ابنی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه. خب لذا ببینید این پرچم سرخ وقتی برافراشته شد تمام نشد. حالا یک انحرافات و ادراکات غلط تاریخی هم درست شده که مثلا مختار ابن ابو عبیده اومد به خونخواهی حضرت سید الشهدا. بله، مختار بعد از فراز و فرودهای فراوان دستش به برخی از قتله کربلا رسید، اما نه مأموریت او خونخواهی بود نه با قتل خونخواهی حسین ابن علی به انجام میرسید. ما باید در ظرف معارف حقه مسئله رو طرح بکنیم، درست ادراک بکنیم و بعد درست پیگیری کنیم.
من یه سوال همینجا بپرسم، مختار اگر واقعا هم نیتش خونخواهی می بود و تک تک قاتلین امام حسین علیه السلام رو هم قصاص میکرد، معناش این بود که انتقام گرفته شده؟
نخیر، نه نه نه.
چون با همین تعدادی که مختار از قاتلین ابا عبدالله علیه السلام قصاص کرد، باز هم مسئله انتقام که حالا امام عصر جل الله اون منتقم نهایی هستن، پرونده بازه.
بله، ببینید اصلا این اهمیت و عظمتی که تاریخ بر مختار قائل شده به خاطر مجازات اونا نیست. شما اگر شمر ابن زلجوشن توی چاهی هم میافتاد نفله میشد، مردم در اون چاه طلا میگرفتن. یه چارپایی یک جفتک میزد خولی رو میکشت، مردم سومش طلا میگرفتن. ببین این ریشه در شناعت و وقاحت و بیحیایی و دریدگی و زشتی عملی داره که او انجام داده. خب ما اگه این مسئله درست تر نکنیم، شما وقتی نگاه میکنید این اولیای خدا نگاهشون به خون حسین ابن علی اینجوری نیست. ما که حضرت سید الشهدا رو بر اساس نص معصوم سار الله میشناسیم، نه دم الله که ولی داشته باشد، که روی السلام علیک یا سار الله رب ساره. درست شد؟ سار یعنیش یعنی خونی که بر زمین مونده، و بعد ولی او خود خداست، خدای متعال که خون نداره که با این تعابیر و تعریف هایی که ما میکنیم. حسین ابن علی خون حیات الهی بر حیات موجودیت آیین توحید و انسانیت و شرافت و کرامت انسانی و دین خداست. رضا میگه و بذل محجته فیک، وقتی شهادت میدی خونش زمین نمیریزی، که میگه نه بذل محجته فی سبیلک، بذل محجته فیک، تو خودتو ریخته. و بعدم این بذل که میگه یعنی مالکیتش به رسمیت شناخته شده. انسان که مالک نیست، که انسان مملوکه.
اینجا یه ابهامی هست، منتقم خون امام حسین خداست.
بله،
خب من معموم، من پیرو امام حسین، پس وظیفه ندارم؟
ببین
یعنی ما تعلیق کنیم به آینده که خدا میخواد انتقام بگیره.
شما باید قابلیت و لیاقتی پیدا کنی که قائم مقام خدا بشی، تعطیل نمیشه.
خب یعنی من اگر رفتم انتقام گرفتم از قاتلین امام، در واقع اون کاری بوده که خدا میخواسته.
مأذون از امام به دنبال قصاص قاتلینش باشید، این فضیلته، این ارزش. دقت میکنید؟
نه، من میدونم چرا میپرسم استاد، چون بعضیا میگن که خب همونطوری که کسی نتونسته هنوز انتقام خون امام حسین رو بگیره تو این 1400 سال و خدا باید این در واقع انتقام رو بگیره یا امام عصر، خب در نسبت به امام شهید هم اینجوریه دیگه، یعنی میخوایم از این عبور کنیم و یه ذره لاپوشانی کنیم، میگه مگه ما انتقام امام حسین گرفتیم؟
خب یه
پس وظیفه من چیه؟
ببینید یک جعله. جعلش چیه؟ حضرت سید الشهدا وقتی که حرکت کرد در انتهای ماه رجب سال 60 تا رسید به وقایع کربلا در روز دهم محرم 6 ماه طول کشید. مجموعه قلمرو به بزرگ اسلامی که خورشید توش غروب نمی‌کرد، کمتر از 100 نفر در کنار حضرت سید الشهدا بودن. ببینید در روزگار شما امام شهید ما امتیاز میده وقتی شهادت میده که خدای متعال ملت ایران رو مبعوث میکنه. این بعثت اتفاق افتاده، یکی دو تا سه تا ده تا پنجاه تا نیست. شما این مقامات و مسئولین و شناسنامه‌داران کشور از مردم عقبن. شما با ملت مبعوث مواجهی، ملتیه که بدون حضور مستقیم امام و از غیب عالم نزدیک به 10 شبانه روز در تراز امام نظام حیثیت دین و عزت و استقلال خودش حفظ کرده. اینا در کنار سید الشهدا نبودن. اگر یکی از میادین تهران در کنار حضرت سید الشهدا بود، سرنوشت تاریخ عوض می‌شد.
آفرین،
دقت بفرمایید. لذا اینه که اون انتقامی که برای خون حضرت سید الشهدا هست، اون یک جایگاه رکنی در حیات دین و آیین توحید و شرافت انسانی داره، چون در وقعه تف شرافت انسان لکه‌دار شد. حسین ابن علی کم شد؟ نه، تبدیل به نظام الگو هم شد، فراوانی هم پیدا کرد. این فراوانی پیدا کردنش شما در تمام این کره خاکی امروز داری میتونید ببینید. حسین ابن علی امام شیعیان نیست، جلودار اسلام نیست، حیثیت انسان به دنبال حسین ابن علیه. من برگردم به اون نقطه اصلی و نقطه قوت، این بیغیرتی و بیشرافتیه اگر کسی انتقام خواهی و خونخواهی از شخصیت ممتاز امام شهید ما رو در حاشیه زندگی فرض بکنه، فرع بشناسه، نه دین او عیب داره، شرافت انسانیش لکه داره. اگر کسی منتظره که روزگار بگذره، همه چی آروم شه، برگرده سر جاش، بعد فضا دوباره معمولی بشه، اون بساط های کهنه بیفته، این خیانت به انسانیت و کرامت انسانیته.
یا دچار فراموشی بشه.
اصلا نمیشه. آخه یه وقتایی میگن آقا برای سلمان رشدی آقا امام فتوا فرمود، محدورالدم اعلام کرد، نشد. ببین اصلا موضوع سلمان رشدی ماهیتا و ساحتا با اون چی الان اتفاق افتاده متفاوته. مجموعه برنامه ریزی های نظام سلطه در تاریخ یه جا جمع شده و هر آنچه را که ضربت ممکن بود به یک جریان حق وارد بشه وارد شده. امام ما سلام الله علیه جریانش یک جریان مهم و رکنیه در اسلامه. شما در حلقه مرجعیت شیعه بگردید، به استثنای اطرت طاهره و اهل اسمت از ذریه پیغمبر اکرم، اون 14 نور پاک، شما وقتی زندگی این آقا رو بررسی میکنید، هم در عبودیت و بندگی او در همه شؤون و هم در اعطاء نعمت از ناحیه ذات اقدس متعال به او، نظیر این در کره خاکی وجود نداره. مگه کسی آیت الله خامنه رو میشناسه؟ شما خیال میکنید که اون چی که الان از ابراز احساسات در جامعه وجود داره منشأش کجاست؟ منشأش معارفی که ما تولید کردیم؟ منشأش شناختیه که نظام رسانه‌ای، تبلیغی، دستگاه‌های تعلیم و تربیتی درست کردن؟ نه، این یک معجزه‌ای بود که دفعتاً اتفاق افتاد،
کار خداست
بدون تردید.
اگر ما که خیلی نتونستیمشون دفاع کنیم.
نه، شما ببینید اصلا هیچ چیز این آقای بزرگوار با هیچ چیز از قبل خودش تطبیق نداره. در مورد امام عظیم الشأن شهید اصلا با احساس صحبت کردن خردمندانه نیست. عظمت او رو باید درک کرد. به همون علتی که پیغمبر اکرم ترور شد، رهبر ما ترور شد، با همون جمع حزب شیطانی که شد انجام شد. ببینید شما اون چی که در اسفند ماه به سرانجام رسید، حتی با جنگ 12 روزه متفاوت بود. قله استکبار بود با همه وسعتش، با همه توانمندیش،
شیطان بزرگ.
بله، ارتجاع عرب و اولاد از اولاد زائد و زایع شیخ زائد بگیر تا یهودی های نجدی که بر بحرین حاکمن و تتمشن هم در سرزمین وحی فراوانی دارن، تا همه اونهایی که دستشون یک جا رفت، نفاق و کفر و ارتجاع و استکبار، همه ید واحد شدن. مگه نشدن؟ قرآن میگه اشد عداوت با ایمان مؤمنی مال یهوده. درست شد؟ یهودی جریان پیچیده است. از 4 سال قبل که در اکتبر که اتفاق افتاد، اصلا اسرائیل وجود نداره. یه پوسیده تمام آمریکا اومده در اونجا خیمه زده، قبلا هم در همونجا بود. اما قهرمانان فلسطینی نشون دادن که اسرائیل یک پوشش برای پنهان کردن عمق فاجعه نظام سلطه است. اینو افشا کردن، آوردن. یه نتیجه هم گرفته بودن که اگر بخوان بزن اذ یمکر بک الذین کفروا لیصدوک او یقتلوک او یخرجوک، همه اینا رو در مورد امام ما به کار بردن. انتهای کار زدنش در بسترش بود، در خانهش بود، در فراشش بود. اینا آقا رو نزدن به خاطر اینکه آیت الله عظما به شخصیت مهم شیعه رو حس کرده باشن. اینا آقا رو زدن برای اینکه کیان انسانیت منهدم کنن. این نباید تنزل پیدا بکنه. آقای ما فقط ضامن دین خدا نیست، شرف انسانی بدهکار اوست، غرور انسانیت بدهکار اوست. هر انسان با شرفی باید به اندازه ولی دم قیز داشته باشه نسبت به دشمنانش. شما الان خودتون شمر دیدید مگه؟ یزید دیدید مگه؟ شخصیتی منفورتر و مغضوبتر از او در قلب شما وجود داره؟ این نفرت چطور اومده؟ 1400 سال این گودال قتلگاه گم نشده، این پرچم برافراشته است. اگه در مشهد در تمام این سرزمین نورانی و در عراق این پرچم اتفاق نیست. زین العابدین و زینب این پرچم دست مردم دادن. مگه کسی میتونه بگیره اینا؟ هر کی بگیره یزیده. جنبندی هم نمی کنم، ولی یک تعریف از این قضیه میخوام ارائه کنم که ما هم موقعیت جامع امام شهید و هم هنگامی که در سال پایانی عمر او به وقوع پیوست و هم مشایعت آخر زمانی او که من وقتی نگاه میکنم میبینم اصلا هم ادراک نشده. یه جایی بودیم میگفتن آقا این آسیب شناسی میکردن که آقا مردم اومده بودن برای مشایعت، آقا گفتن از اینجا میره از اونجا میره، بیا حرفای اینطوری. اینا اصلا معلومه این خیزش و این بعثت خوب درک نشده. کوتاهی کسی نکرده. در عراق مگه نبود؟ در عراق تو فرودگاه پروتکل بود فقط. ماها هم اینا فشار آوردن که عراق این کار اتفاق نیفته. با همه پروتکل ها اومدن تو فرودگاه که تشریفات، یه مارش، یه ادای احترام برن. اما خدای امام اینو اراده نکرده. تمام خواص رو کرد عوام. چرا؟ چون عوام محترمن. اینا وقتی که اومدن با پروتکل ها، با اون جست و قیافه، اما بعدن همین که این پیکر تابناک اومد ریختن مثل عموم مردمی که دل به خدا دادن، بعد رفتن جای پیکر او رو میبوسیدن میبویدن. امام بی برنامه میگه نه خیر، این غلبه الهیه. تصمیم اول گفتن از خیابون دماوند بیاد، تصمیم دوم از اون طرف آوردن. هر دوی این تصمیم‌ها درست بود، اما اون چی که مشیت بود این بود که مردمی که میان همه که آقا رو نمی‌دیدن. که اگر 1000 کیلومتر هم بود، مهم این بود که مردم دنبال امام باشن. مشایعتش برای دفنش نبود، برای سپردنش به امام رضا بود. اگر آقا رو از دماوند راه می‌انداختن، خیابون دماوند می‌بردن، 4 روز هم به بیرون آزادی نمی‌رسید. چون خیلی ملائکه می‌اومدن با ملت ایران. عرضم تمام.
سپاسگزارم. رحمت خدا بر شما مردم وطندار و وطن دوست. خدا نگهدارتون.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم،
عشقت در دل چون جان ایران 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 ایران
بیا ساحت بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی بیا رکبتی آسمانی بخوانی قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
صبح پنجشنبه‌تون به خیر باشه، همچنان از رادیو معارف با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. تا دقایق دیگر زندگی زیباست تقدیمتون میشه، 10:30 میتونید با رهنبوت همراه باشید و 11 شنونده اخبار معارفی، بعد از اخبار ساعت 11 یک قطره از دریا رو تقدیمتون خواهیم کرد، اشاره به شعارهای قرآن توسط حجت الاسلام و المسلمین راسل. زمزم احکام زمان پخشش 11:30 هست و از حدود 11:45 با ویژه برنامه به امید دیدار به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که انگام از آن ساعت 12:12 است. یک روایت مستند رو خواهید شنید 12:35 و ساعت 13 بر بال سخن تقدیمتون خواهد شد سخنرانی شهید حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر با موضوع تأثیرپذیری از نهضت امام حسین علیه السلام. روایت عشق 13:30 و پیام ولایت پایان بخش این بخش 13:55 گزیده از بیانات رهبر عزیز شهیدمون. در این صبح پنجشنبه آرزو میکنم که سهم دستاتون بخشش، سهم چشماتون مهربانی، سهم پاهاتون استواری، سهم زبانتون صداقت، سهم قلبتون عشق و سهم زندگیتون زیبایی باشه. بله، زندگی